أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. حضرت سید الساجدین علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه دعای کوتاهی دارند. در اون ضمن اون دعاهای نورانی که عنوانش دعای برای عاقبت به خیریه، عنوانش اینه. من چند جمله‌ای در پرتو این دعای نورانی عرض میکنم در این روز آغاز ماه و فرصتی که گویا خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق داده در این ترتیب ماها امروز در روز اول یک ماه تازهی قرار بگیریم و آرزو هم داریم که خدای متعال توفیق بده مزامین این دعای نورانی هم در امروز ما، هم در این ماه انشاءالله و در عمر ما برای ما مستجاب بشه انشاءالله الرحمن. خب از فضای این دعای نورانی که دعای 11 هست استفاده میکنیم که انسان مؤمن یک اشتغال داره، یک فراغت. اشتغال انسان مؤمن، قربانتون، اشتغال انسان مؤمن ذیل این سه عنوان تعریف شد: یک، ذکر، دو، شکر، سه، طاعت. این بخش اشتغال انسان مؤمن. ذکر اشتغال قلبی مؤمنه، شکر اشتغال لسانی و زبانی مؤمنه، طاعت اشتغال جوارحی انسان مؤمنه. خب حالا ببینیم برای فراغت چی میمونه، به اون میرسیم. در فصل اول حضرت فرمودن یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین و یا من طاعته نجات للمطیعین. چقدر این ترکیب، این چینش بدیع، الهام بخش، حرکت آفرین، چقدر شوق انگیز. ترتیب رو ببینید، خطاب به پروردگار متعال با این تعابیر حقیقتاً زنده کننده. فرمود در ذکر تو برای انسان مؤمن و برای اهل ذکر شرف هست. در همین صحیفه مبارکه سجادیه دعای 46 رو ملاحظه میکنید، یه مقدمه ای امام علیه السلام دارن. دعای 46 دعای وداع با ماه مبارک رمضانه. این مقدمه ای داره حضرت اونجا. این مقدمه متکیه به آیات قرآنه، یعنی آیات قرآن یک به یک آورده میشه، بهش استناد داده میشه. در اون فهرست که ملاحظه میکنید امام علیه السلام میرسن به این نکته که تو در کتابت گفتی که اذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. اگر این پیام رو نرسونده بودی هیچ کس امکان نداشت به یک چنین راز بزرگی دست پیدا کنه. این یک سر از اسرار الهی که تو این قالب بدیع قرآنی در دسترس انسان‌های مؤمن قرار گرفت و این بشارت بزرگ به اونها داده شد که اونها از ره گذر ذکر به چه شرفی میرسن وقتی قلب اونها متوجه پروردگار متعال میشه، وقتی توجه پیدا میکنه به ساحت قدس ربوبی، حاصلش مجالست با پروردگار متعال، که با اون روایت که فرمود مجالست المحبوب، و در اون کریمه فرمود من شما رو یاد میکنم از کرکم، که حالا اینجا ملاحظه کردید دیگه همه اون کسانی که اهل دقت در کلام الهی هن، اهل توجه هن به این لطائف قرآنی، اینجا متوقف میشن که چی بگن، آیه رو چجوری معنی کنن. ما خدا رو یاد کنیم، خدای متعال ما رو یاد میکنه، یعنی چی؟ این مخصوصا این بخش دومش به چه معناست؟ این همون شرفه. چه شرفی بالاتر از این؟ درباره شکر فرمود و یا من شکره فوزن لشاکرین. اگر کسی به منطقه شکر برسه که شکر طلوع کنه از شخصیت او و نماد شکر در زبان او آشکار بشه، اگر کسی به یک چنین وضعی برسه، حاصلش برای انسان مؤمن در شکر عبارت است از فوز، فوزون لشاکرین. فوزش هم اینه که وجود انسان مؤمن به خاطر شکر توسعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، فراخ میشه. همون کریمه نورانی که فرمود لئن شکرتم لعزیدن نکن، نه که نعمت رو برای شما اضافه میکنم، اون که به جای خودش، لعزیدن نکن، خود شما رو، وجودتون رو زیاد میکنم، نورتون رو، صفاتون رو، ایمانتون رو. و فطرت انسان مؤمن در پرتو شکر شکوفا میشه و اینجوریه که به فوز میرسه. درباره طاعت هم فرمود و یا من طاعته نجات للمطیعین. اگر هم کسی در کار طاعت حق بود، همه اعضا و جواره و امکانی که حضرت حق تبارک و تعالی در اختیار او گذاشته، همه اینا رو آورد در مسیر طاعت الهی به کار انداخت، مراقب بود که همه اینها در طاعت ولی خودشون باشن، خالق خودشون، از اون صراط طاعت خارج نشن، و اون این هم سبب نجاته. یعنی چنین کسی اگر وسط همه مهلکه ها هم که باشه، به خاطر طاعتش و دوام طاعتش، چنین کسی به نجات خواهد رسید. یعنی از این منطقه آزمایش و ابتلا و گرداب ها و مرداب ها و لجنزار ها و خطرهای پی در پی، چنین کسی به سلامت عبور پیدا خواهد کرد، این هم شد نجات. خب ملاحظه فرمود این قاعده عمومی در سطر دو مطرح شد. بعد حضرت هر سه رو درخواست میکنه. ببینید چقدر ترتیب زیباست. فصل علی محمد و آله. حکایت صلوات ها در صحیفه عرشیه حکایت عجیب و پرنکته است. هر جا برای خودش یک نکته ای داره. از جمله توجه به اون الگوی تام و تمام ذکر و شکر و طاعته. از جمله درخواست کمک و یاریه، از جمله شفاعته. یعنی در حقیقت اینجا واسطه قرار میدیم، آبرومندان رو در پیشگاه پروردگار متعال، اونه که آبرو داره، محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. خب حالا درخواست میکنیم، فرمود وشقل قلوبنا به ذکر که ان کل ذکر و السنتنا به شکر که ان کل شکر و جوارحنا به طاعت که ان کل طاعت. این همون سه مطلب حالا درخواست میشه که عرض کردم این منطقه اشتغال انسان مؤمنه، شغلش ایناست. قلب به ذکر، اون هم ذکر مسلط و کامل، وشغل قلوبنا به ذکر که ان کل ذکر، به گونه ای که قلب انسان فقط و فقط به یاد حضرت حق باشه. این درخواست میشه، یعنی قله ذکر درخواست میشه. مرکز ذکر در انسان قلب اوست که مرکز فرماندهی کل قوای وجودی هر کسی هست، قلب دیگه. و اون دو وشقل قلوبنا به ذکر که ان کل ذکر، این روی گردان بشه از هر یادی و فقط یادتو، کارش فقط یادتو باشه. این میشه آرمان ها رو ببینید، آرمان انسان مؤمن در نگاه سید و ساجدین علیه السلام ببینید چیه، هدف گذاریهاش کجا باید باشه. دوم و السنتنا به شکر که ان کل شکر، اینم خیلی جالبه. شکر اینجا نسبت داده شده به زبان، اگرچه پایه و مایه شکر و ریشه اساسه و اساسش معرفت، بنیانش همون ذکره، اما جلوش بر زبانه. یعنی اونجایی که گل شکر میشه کوفه بر زبانه. این یادتون باشه، واقعا جنبندی بسیاری از آیات کریمی قرآنی و روایات و امثال اینا اینجاست. اون عقبه کار رو داشته باشید، ولی اونجایی که اگر انسان بهش موفق بشه، مورد عنایت خاص پروردگار متعال قرار میگیره، این منطقه اخیره. یعنی اونجایی که شکر جاری میشه بر زبان انسان. نمیدونم شما در نشست و برخاستتون با آدمهای مختلف چقدر این نکته رو احساس کردید. با بعضی انسان میشینه، چهار کلمه که صحبت میکنن، ده کلمه که باشون معاشرت میکنید، اون چه که برداشت میکنید عبارت است از این که این شخص از این که چنین خدایی داره، از این که بنده چنین خدای کریم بنده نوازی است، احساس خوشی داره. لذا بر زبان او گله جاری نمیشه، شکایتی نیست، شکر نه شکایت نسبت به پروردگار متعال. اونجا که هست احساسش خیلی خوبه در نسبت با حضرت حق تبارک و تعالی، و این احساس رو میشه در اون بخش آشکار شخصیت او که فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، میشه در زبان او این رو فهمید و درک کرد. فرمود و السنتنا به شکر که ان کل شکر، با یک نکته تکمیلی. اون نکته تکمیلی اینه که اولا شکره که بر زبانش جاری میشه، ثانیا این که منعم اوست و نعمت از کجا رسیده دائما نشانه هاش در زبان او جاریه، یاد محبوب، یاد منعم، یاد مولا در زبان او، اونم به آهنگ شکر شنیده میشه. این هم مطلب بعدی. ان کل شکر هم میخواد بگه ما تو زندگیمون خیلی مشغول سپاسگزاری دیگران هستیم، در حالی که سپاس از اوست. حتی اونجا که واسطه ها رو هم یاد میکنیم که حق که انسان واسطه نعمت ها رو هم مورد سپاس قرار بده، ولی در ضمن توجه به منعم حقیقیه. یعنی از اونها هم وقتی تشکر میکنیم، تشکرمون تشکر واسطه است، نه تشکر کسی که نعمت از اونجا به ما رسیده. خب اما سوم فرمود و جوارحنا به طاعت کن کل طاعه، همه جوارح ما که میدونید کل ابزار و امکانات لازم برای حضور، برای استفاده و برای افاده، برای دریافت و برای پرداخت و برای نقش‌آفرینی در اختیار انسان قرار داده شد، کلش اسمش میشه جواره، اعضا و جواره انسان، که فصل واسطه بین ما و دنیایی است که در این زندگی میکنیم. ما به وسیله اینها اینجا هستیم و امکان عمل صالح، امکان نقش‌آفرینی مؤمنانه برای انسان فراهم است. این میشه جواره. فرمود و جواره هنا، اونی که ما از تو میخواییم اینه که همه جواره ما یک پارچه فقط در طاعت تو باشه و به طاعت کرد، به طاعت که ان کل طاعت، یعنی فقط مطیع محض تو. چشم ما مطیع تو، شنوایی ما مطیع تو، گفتار ما مطیع تو، زبان ما مطیع تو، دست و پای ما مطیع تو. که میدونید اطاعت جواره انسان رو هم آکنده از نور میکنه. اون دعای نورانی رو دیدید دیگه که میگه چشم من رو نور قرار بده، یه وقت میگه وجعل فی مثلا بصری نورا، در اون دعای نورانی میگه بصری نورن و سمعی نورن و لسانی نورن، حد دست و پا، همه رو حضرت میگه که میخوام نور باشه یک پارچه. نور اینجا همون طاعته، یه نور افشانی میکنه در اعضا و جواره ما. خب این شد بفرمایید اشتغال انسان مؤمن، این بخش اشتغال نقشه راهه. حالا چی باقی میمونه؟ فراغت. فمتفع این قدر تلنا فراغن من شغلن. خواهش میکنم این ترکیب رو دقت بفرمایید، این ترتیب رو. خب حالا میریم سراغ فراغت. فمتفع این قدر تلنا فراغن من شغلن. حالا اگر برای ما فراغتی مقدر فرمودی، اگر فراغتی مقدر شد، اون فراغت به چه کیفیتی باشه؟ و این قدر تلنا فراغن من شغلن فجعله فراغ سلامتن. اون فراغت ما فراغت سالمی باشه. چون درباره انسان مؤمن این توصیه شد که یه بخشی در برنامه ریزی زندگیش یه بخشی داشته باشه که در اون بخش اشتغال به لذت حلال باشه. بعد هم فرمودن از طریق این قسمت از برنامه ریزی سایر کارهای انسان پشتیبانی میشه. یعنی این بخش اگر باشه انسان در بخشهای دیگه موفق میشه، کامیاب میشه، جنبه پشتیبان داره. منتها اینجا به شرط اینکه موصوف باشه به سلامت. و انقدر دلنا فراغا من شغل فجعله فراغا سلامتا، این فراغت ما به سلامت بمونه. لا تدرکنا فیه تبعه ولا تلحقنا فیه سهمه. ما در این فراغت نه گرفتار یک کاری، یک برنامه، یک رفتاری بشیم که تبعاتش بخواد برا ما بمونه، فردا بخوایم جواب بدیم. این که میگه فراغت سالم اینجوریه، و نه اسباب رنجش و ناراحتی و خستگی بشه برای ما. ببینید الان در سبک زندگی فعلی، در سبک زندگی فعلی اولا فراغت اومده در متن قرار گرفت، اینجا رفت تو حاشیه، فهمت فئن قدرت لنا فراغن من شغلن، ملاحظه فهمید این رفت در حاشیه نه در متن. متن اشتغاله، چون فرصتی نیست. اون چه که ما در اختیار داریم نسبت به وظایفی که داریم، نسبت به مأموریتایی که داریم، فرصتی نیست. این مدل خوشگذرانی ها و این مدل وقت گذرانی ها و به اسم فراغت و امثال اینا، این اصلا ربطی به سبک زندگی دینی و اسلامی نداره. این چیزی که الان باب شده، متاسفانه تو خانواده ماها هم، تو سبک تربیت ماها هم راه پیدا کرده. این ربطی نداره. متن زندگی مؤمن شغله، اونم با اون سه معیار بفرمایید ذکر و شکر و طاعت، در اون بفرمایید مثلث طلایی، مثلث خوشبختی. فراغت میشه در جنب نه در متن. اون وقت اومد تو جنب، باز حضرت به ما یادآوری میکنن این اینجا هم شما نیاز دارید که حواستون جمع باشه، به سلامت باشه. سلامت یعنی نه درش تبعه ای باشه، یعنی یه کاری نکنیم که فردا بخوایم صد جور جواب خدای متعال رو بدیم به اسم این که مثلا خواستیم فراغت داشته باشیم، مواظب باشیم، سالم باشیم. و دیگر این که سلامت درش نباشه، یعنی خستگی. دیدید خیلی از این فراغت هایی که الان برنامه ریزی میشه متاسفانه هر دوی اینها رو داره، یعنی هم درش یه طبعه است. انسان مثلا یه موسیقی یه وقت میشنوه، یه وقت یه چیزی رو میبینه به اسم فراغته، فردا باید جواب این چیزها رو بده. یه معاشرتی است که بعدن برای ما تبعات داره، اسمش فراغت بود اما برای ما تولید دردسر و دشواری کرد. خب این یک. دوم هم این که بسیاری از این چیزایی که الان تحت عنوان فراغت توی زندگی ها هست و تعریف شده، یکی از اشکالات بزرگش سعمه است به تعبیر حضرت. یعنی به جای این که خستگی ببره، به جای این که شادابی بیاره، به جای این که ما رو مهیای طاعت کنه، به جای این که ما رو بهمون نشاط بده، باعث خستگی میشه. میگن بریم حالا اوقات فراغت بریم مثلا فلان فیلمو ببینیم، وقتی از دیدن اون فیلم برمیگردن داغونن. فراغت بشینیم مثلا فلان برنامه رو تماشا کنیم، بعدش متلاشین، ذهن داغونه، خسته است، روحیه خسته است. گاهی بعضی از معاشرت ها رو دیدید آدمو افسرده میکنه، خسته میکنه. این فراغتی نه، این چه فراغت؟ فهمود اگر فراغتی بود فراغت به سلامت باشه، فراغ سلامتن. از این دو به سلامت باشه، یک به سلامت باشه از این که انسان مرتکب گناهی بشه فردا بخواد جوابشو بده، دنبال میکنه ما مرود. و دوم هم به سلامت باشه از خستگی ها. ببینید مثلا فراغ انسان مؤمن، فرض کنید که مثلا انس با طبیعت، تماشای آیات الهی در نرمید، سیر در مثلا طبیعت، شما برید مثلا یک کوه نوردی، یک حرکت، هم حرکت، هم ورزشه، هم تماشاست، هم تفریحه، هم تفرجه، در ضمن شکار هم هست، شکار معنوی هم هست، صید هم هست، نگاه به آیات الهی هست. تفرج انسان مؤمن تماشای ستاره های آسمانه، یا از جنس ورزش و حرکت یا از جنس تماشاست. همه این امکانات رو هم خدای متعال در اختیار انسان قرار داد. اونجا هم انسان پیوستش احساس و آرامشه. اما فراغت های تصنعی جدیدی که تو زندگی ما کاشتن و ما رو دارن بهش عادت میدن متاسفانه پیوستش آرامش نیست، خستگیه، خستگی جسمه، خستگی روانه. بگذاریم فراغ سلام، این اهمیت داره، این رو نباید از کنارش عبور کرد. چجور حضرت این رو کنار هم چیده به چه زیبایی. خب حاصل چی میشه؟ حاصل این میشه اگر انسان تونست این نقشه رو تو زندگیش پیاده بکنه، حتی ینصرف عنا کتاب و سیئات به صحیفت خالیت من ذکر سیئات. اینایی که مأموریت دارن گناهان رو بنویسن، چون مأمور داریم دیگه، کرامن کاتبین داریم دیگه، اونا مشغول نگارشن. اگر ما تونستیم چنین برنامه ریزی برای اشتغال و فراغت خودمون داشته باشیم، اون کسانی که مأمور نگاشتن سیئاتن اینا بیکار میمونن. نگران بیکاری اونا نباشید، نگید ای داده بیداد الان بیچارا بیکار میشن. نه، نگران بیکاری اونا نباشید، اونا هرچی بیکار باشن خوشحال ترن، اجرشونم بیشتر، شما نگران بیکاری اونا نباشید. اینا بیکار میمونن. این صحیفه ما درش سیئه‌ای نوشته نمیشه و تمیز میمونه. خب دیگه چی؟ اما اون طرف ماجرا، طرف دومش اینه که و نگارندگان حسنات، اونها وقتی که از ما دارن فاصله میگیرن، چون میدید اینا مثل این که اینجوری که استفاده میشه، مثل این که مثلا تو روز و شب توی فرصت‌های جایگزینی هم دارن، مثلا یک لحظه مثل این که رفت و برگشتایی بینشون هست. نبود این وقتی که داره از من فاصله میگیره، حالا مثلا تو مقطع هم باشه، نگاه میکنه میبینه امروز این چقدر تمیز بود. طرفی هم که مسئول نگاشتن حسناته بسیار خوشحال، مسرورینه، او خیلی خوشحالن به خاطر اینکه تا دلت بخواد تو صحیفه ما حسنات نوشتند. خب این نامه از ذکر سیئات خالی، مملو از حسنات. خب شما فکر میکنید دیگه جای نگرانی باقی مونده یا نه؟ دیگه بحث تمام شد؟ تمام شد یا نه جای نگرانی هست؟ حضرت میفرمان، حالا به تعبیر بنده است، این تو اونجا کلمه نگرانی نیست، از این متن نورانی استفاده میشه جای دو نگرانی هست. حالا فرض میکنیم ما تونستیم طبق این هندسه زندگیمون رو در شغل، در اشتغال، در فراغت مهندسی کنیم. ذکر رو بفرمایید، شکر رو طاعت، این قاعده اشتغال ما، این هر کاری ما داریم تو این قاعده تعریف بشه. در بخش فراغت هم مراقبت کردیم که فراغت ما به سلامت باشه، چه در فضای مجازیش چه در فضای حقیقیش، و آیا فراغ سلامتی در فضای مجازیش میمونه یا نمیمونه، من نمیدونم چیزی میمونه یا نمیمونه، چه در رهایی، چه واقعا مخاطراتی برای همه، مخصوصا برای جوان ها، مخصوصا تو اون بخش سعمش، وقتگیری هاش برای مؤمنین، از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، بعد درمونده، خسته. بگذاریم، حالا اگر این مراقبت کرد، فراغت به سلامت، فراغت فعال با نشاط، تو مثلا همون که گفتم سیر مثلا در آفاق، مصاحبت با ابرار مؤمنین، شرکت در مجالس، مثلا این جلساتی که ما داریم، البته هم مصداق بالاخره اون طاعتند، هم فراغت هم هستند به خاطر معاشرت با مؤمنین، و فراغتش هم فراغت سالمه، بهترین مثلا جنس اوقات فراغت این است. حالا ما که نمیخوایم اینجا همه رو فهرست کنیم، اشاره یه دیگه، حالا همه اینا رو ما انجام دادیم، موفق شد انسان، حضرت فرمودند از اون طرف دست مأمور کاتبین حسنات پر شد، دست کاتبین سیئات هم خالی موند. این وضعیت شد. آیا کار تمام شده؟ نه، دو مرحله دیگه باقی مونده. اما یک، فرمود فاذن قضت، حالا اگر ما همجور اومدیم جلو تا رسیدیم به اون نقطه پایانی عمرمون، فاذن قضت ایام و حیاتنا و تصرمت مدد و اعمارنا، تمام شد کار ما دیگه، تمام شد وقت ما، که وقت کمی هم هست، به تعبیر اولیا فرمودن اجل منقوصه دیگه، واقعا وقت کمیه دیگه، هم کمه وقت ما تو دنیا، این اعمار اینجوریه، هم کمه هم مبهمه، معلوم نیست کی تمام میشه، اینجوریه دیگه. فاذن قضت ایام و حیاتنا، خب این رسید به اجل، همون اجلی که شناخته شده نیست، نمیدونیم. فرمود انما انت عدد و ایام، هر کدوم از شما یک عددید متناسب با روزها نوشته شدید، اما خودتون نمیدونید عددتون چنده. وقتی که بهتون اعلام شد وقت تمامه، تازه معلوم میشه عدد هر کسی چند بوده، چه عددی داشته. اینم روز و شبم که دارن ما رو همینطور میشمارن دیگه، دارن این عدد رو میشمارن، عدد هم که با شمارش تمام میشه دیگه، میشماره تا تمام بشه. فاذن قضت ایام و حیاتنا و تصرمت مدد و اعمارنا. ببینید تصرم به معنای فانی شدنه، زائل شدنه، جنس زمان هم میگن ماهیت زمان و عمر ما هم اینجوریه که متصرم الوجوده به قول اهل فن، درسته؟ یعنی هر بخشیش که میخواد بیاد، هر ثانیهش که میاد، ثانیه قبلی باید مرخص شده باشه. یعنی ببینید ما به چی بند هستیم تو این عالم، این عمری که اینجوری داریم روش حساب میکنیم، ببینید چجوریه، متصرمه، یعنی دائم در حال عبوره. اونطور ما تو ذهنمون چون خوب تحلیل نمی کنه، این رو یک مجموعه به هم پیوسته یک پارچه می بینیم. نخیر، این دائما در حال زائل شدنه. یعنی به عبارتی ما داریم خلاصه عددمون داره شمرده میشه و کنتور می افته داداش، داره کنتور می افته همجور پشت سر هم، ثانیه ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، شب، ما داریم شمرده. حضرت فرمودن حالا عمر من که به تمام شد، بهم اعلام کردن، که معمولا هم ناگهان اعلام میشه، درسته؟ اینجا هم شاید این ازای همین فجاعتیه دیگه، یعنی دیگه ناگهانی، فاذن قضت، چون یه دفعه که تمام میشه به ما گفتن آقا وقت تمام شده، و مدد و اعمارنا. وقتی به اینجا رسیدیم و استحضرتنا، تعابیر دقیقه، خواهش میکنم به کلمات امام علیه السلام اینجوری نگاه کنید، یعنی این تعابیر که کنار هم چیده شده حامل نکته های دقیقی است. اینجا ببینید چی میفرمان، میفرمان و استحضرتنا دعوتو کلتی لابد منها و من اجابتها. یه دفعه دعوت تو رسید که از اون دعوت هیچ چاره ای نیست، از اجابتش هم گریزی نیست. گفت بفرما، تمام شد، بریم. یه لحظه است که بین ما و کل اون چیزی که اسم شغل بود و اون چه که اسمش فراغت بود، یه لحظه کلش منقطع میشه و قیچی میشه، تمام. یه گفتن تمام، تمامه دیگه، همش قیچی میشه. یعنی اون جواره که میخواست به طاعت باشه، اون زبانی که میخواست به شکر باشه، دلی که میخواست بذاریم، همش تو این مرحله قطع میشه. تو اون نقطه قطع، من از تو چه توقعی دارم پروردگار، من تو چه حالی باشم؟ این نقطه دقیقه، اون آخرین بهره من از حضور در این دنیا چی باشه؟ فرمود خدایا من اونی که از تو میخوام در یه چنین موقعیتی اینه، توبتن مقبوله، توبتن مقبوله. یه توبه باشه، اونم توبهی که تو پذیرفتی من تمام بشه کارم. این چیزیست که از تو میخوام. یعنی این طرف هیچ چیزی باقی نمونده باشه بعد من بیام. سبکبار با تمام اون مراقبت ها، چون هرچه هم مراقبت هست یه طبقاتی پشت سر انسان میاد دیگه، ولی من در وضعیت توبه مقبوله شرفیاب بشم به محضرتون، تمیز، طاهر، سبکبار، توبتن مقبوله. ببینید این همون چیزیست که ازش تعبیر میشه در اصطلاح خود ماها، میگیم حسن عاقبت. چون ما دائما بالاخره در حال تصمیم گیری هستیم و اختیار ما ادامه داره، ممکنه هرچه هم تو عمرتون قاعده ای رو که در این دعا حضرت به عنوان اون هندسه خوشبختی ارائه کردن، ممکنه برادرای عزیزم هر چقدر رعایت بکنیم، ممکنه انسان یه وقت یه کاری بکنه و رفتاری کرده باشه کل جریان رو به مخاطره بندازه. لذا میگن تا اون نفس آخر، تا اون نفس در توبه مقبول سپری نشد، کار به سرانجام نرسید. پس این شد یک مرحله. فقط پایان کار من و آخرین بهره من از این دنیا، خدایا ازت اینو میخوام، توبتن مقبوله لا توقفنا بعدها علا ذنبن اجترحنا. بعد از این که من به این توبه موفق شدم، دیگه هیچ گناهی تو نامه عمل من نیاد، تمیز تمیز به تو بپیوندم. که وقتی فرشته ها اومدن منو با خودشون ببرن، ببینن این طیبه، تتوفاهم الملائکه و طیبین، این چقدر تمیزه، چقدر خوشگله، یه آماده ملاقاته، این چقدر نورانیه، چقدر باصفاست، چقدر متلعلعه. من در یک چنین حالی دریافت بشم که میگن وقتی دریافتشون کردن فرشته ها میگن سلام علیکم تبتم تبتم فدخلوها خالدین، چقدر شما تمیز، چقدر خوشگل اومدید، از این سرایی که پر از آلودگی ها بود تو تمیز اومدی، روشن اومدی، پاکیزه اومدی، حالا چه ملاقاتی برای تو هست. همونجا پاداششو بهش میدن، سلام از همونجا شروع میشه، همونجا سلامون علیکم طبتم، تمیز. حالا اون سلام دیگه چه میکنه با وجود انسان مؤمن در ورودی به آخرت؟ خب آیا مسئله تمام شد؟ متن دعا به ما میگه نه، هنوز تمام نشد، یه مرحله دیگه است. فهمود مرحله بعدی، توقع بعدی که ازت دارم، ببینید تو یک دعای نیم صفحه‌ای چه کرده امام علیه السلام. این کلام الامامه که امام الکلامه، این شرح عرشی قرآن کریمه، این تفسیر لطیف آیات قرآن، بلکه تفسیر لطائف قرآنیه. صحیفه اینه، با صحیفه اینجوری رو به رو بشیم، صحیفه مبارکه سجادی. ببینید چه کرده تو این نیم صفحه، الله اکبر. تازه با این بیان قاصر که چیزیش گفته نمیشه، متأسف میترسم حجابی درست کرده باشم بین شما و این همه زیبایی ها که در این کلام نورانی هست. خب پس یک مرحله اینه که من علاوه بر این که این همه این برنامه ها رو مراقبت میکنم، از ذکر و شکر و طاعت، فراغت هم فراغت سلامت سالم، توقعم اینه اون لحظه پایانی وقتی که کار من این دنیا تمام شد، با مهر قبول تو پای توبه من به سوی تو سفر کنم و بیام. چیزی از این اقذار و انجاس و چیزای این طرف رو با خودم نیارم اونجا، چون دارم میام به ملاقات تو دیگه، تمیز میام، توبتن مقبوله. اونم به این کیفیت که هیچ چی دیگه بعدش نیاد تو نامه عمل من. خب شما ممکنه بفرمایید مگه چیز دیگه باقی مونده؟ بله، جمله پایانیشه، جمله پایانیش اینه، میگه اما اون روزی که تبلو اخبار عبادک، یه روزی هم در پیش هست، یه روز سخته که خبرها برملا میشه، پرده ها کنار زده میشه، اون روزی که خبرها آشکار میشه، من در پرتو ستاریت تو محشور بشم. پرده پوشی کنی بریم اون روز که دیگه من میام برای حشر. یا اون تبلو اخبار و عبادک، اون روزی که خبر منتشر میشه دیگه، خبرها باز میشه. یا اون تبل سرائر فماله من قوت ولا ناصر، اون وقت این پرده ستر تو روی شخصیت من باشه، کمی ها و کاستی ها و کجی ها و بیادبی ها و غفلت ها و چیزایی که هست بین من و خودت باشه، این در برابر چشم بندگان تو افشاگری نشه و باز نشه، همین سربسته بمونه بین من و خودت، این باز نشه. ادب بندگی رو ببینید، این قله ادبه، چیزی اونجا باز نشه، بین خودم و تو باشه. بعد فرمود خب من از تو توقع بی جایی نداشتم، به خاطر اینکه تو رحیمی به من دعاک، اگر کسی اومد از تو چیزی درخواست کرد، با تو صحبت کرد، مورد عنایت توست، مورد رحمت تو قرار میگیر، بنابراین من چیز اضافه ای از تو نخواستم، همه این چیزایی که از تو خواستم توقع از کریمه، توقع از رحیمه. این دعای 11 عزیزای من، این روزها گاهی یه سفر ذهنی می کنید، بی اختیار دل شما میره به مدینه، این روزا اینجوریه دیگه، همینطور هرچی میریم جلوترم بیشتر میشه، یعنی از ربیع الاول عبور کردیم وارد ربیع الثانی شدیم، همینطور این اشتدادی میره جلو، دلهای مؤمنین یک چنین وضعی پیدا میکنه که گاهی مسافر مدینه میشن، هر وقت وقتی پیدا میکنن یه لحظه دلشون مسافر مدینه میشه، هر دفعه هم که میرن بر میگردن با چشم عشق بار بر میگردن و با دل شکسته بر میگردن. این روزا اینجوریه، چون یه بار میرن وارد مدینه میشن، صدای زجهی به گوش اونها میرسه که این گریه گریه عادی نیست، سوال میکنن که این صدای گریه از کجاست که گویا همه این شهر رو در بر گرفته، عادی نیست، مثل این که کسی داره زجه میزنه برای همه بشریت، کسی داره زجه میزنه بر سقوط انسانیت، این گریه گریه عادی نیست. اون وقت به شما نشانی بدن، بگن میخواید بدونید باید برید کنار بقی، یه جایی درست کرده امیرالمؤمنین علیه السلام، اسمش رو گذاشته بیت الاحزان، اصلا کارکردش این جایی که مشخص شده، کارکردش همینه که فاطمه آخرین فریادهای خودش رو بر سر بشریتی که در خواب سنگین فرو رفته بکشه و بلایی که داره به سر اونها میاد، این رو به یاد اونها بیاره، این صدای فاطمه است دقیق تر گوش میکنید، میبینید همراه با گریه های فاطمه صدای حسنش هم به گوش میرسه به گریه. داره که بعضی وقتا که حضرت تشریف میبردن، حسنین هم همراه مادر حضور پیدا میکردن در بیت الاحزان. یه وقت اینجوریست، این یه گزارشه که به شما داده میشه. یه وقت دیگه دوباره مسافر مدینه میشه دلتون، این بار صدا از بیت الاحزان نمیاد، به شما میگن امیر المؤمنین مورد اعتراض قرار کرد. گفتن ما صدای گریه های فاطمه رو نمیتونیم تحمل کنیم، دیگه برای ما قابل تحمل نیست. یه فکری بکنید. البته یک پاسخ این بود، وقتی شنیدن خیلی پاسخ سنگینه، گفتن خیلی طول نمیکشه، زندگی شما خیلی آسیب نبینه، طول خیلی طولانی نخواهد شد. فاطمه سلام الله علیها فرمود به اینا بگید خیلی طول نخواهد کشید. نوشتند که گاهی وقتا همین برنامه این بار کنار مزار حمزه سید و شهدا است. حضرت این مسیر رو تشریف فرما شدند، باز همراه با بچه ها کنار اون مزار نورانی نشسته، باز صدا به گریه های بلند و ناله هاست. طوفانی به پا میشه. یه بار دیگه سری میزنه دل شما به مدینه. این روز هاست دیگه، همین حال هاست، همین ایام. یه سری میزنه میبینه بعضی از خانوم ها دارن از خانه فاطمه سلام الله علیها بیرون میان، اما حالشون خیلی حال بدیه، عادی نیست وضعیت اینها. از اونها سوال میشه چی دیدید مگه شما؟ چه خبر بود؟ به شما میگن ما فاطمه ای دیدیم که از او هیچی باقی نمونده بود.